شهرک نشین های دیگه به خاطر اون نوع درجه بندی که دارن و پاسپورتی که در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اونجا میگذارن که نمیتونن خارج بشن، اونا میمونن و یا باید مبارزه بکنن یا از بین برن،
مجبورن که برن.
مجبورن که برن.
آقای دکتر حسابی، روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده که مقامات آمریکایی حالا این در شرایطی که ما امروز صبح و دیروز در همه اظهار نظرهایی که از مقامات امریکایی شنیدیم خودشون رو بی اطلاع از برنامه‌ریزی برای این ترور مطرح کردن و معرفی کردن، اما نیویورک تایمز اعلام کرده که مقامات آمریکایی به صورت محرمانه گفتن که رژیم اسرائیل اسماعیل هنیه رو ترور کرده و به شهادت رسونده. این رفتارهای دوگانه رو شما چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، اینکه مقامات آمریکایی گفتن که اسرائیل این کار کرده، خب این به اصطلاح منافاتی نداره به این قضیه که من عرض کردم که اسرائیل یک کار خودسرانه کرده که آمریکا رو در عمل انجام شده قرار بده. من به شما عرض کردم آمریکا نمیخواد دامن جنگ گسترده بشه، چون براش مسئله مختلفی مطرحه. یکی جنگ اوکراینه که به روسیه خواهد باخت، دوم بحث معاصره چینه که اونجا نمیتونه این همه نیرو بذاره، بنابراین آمریکا نمیخواد. ببینید، ولی اسرائیل اونو در عمل انجام شده قرار میده و تخصص اسرائیل در سطح اول جهان، یعنی بالاترین رتبهش، در ترور نیرو انسانیه. یعنی این کار تخصص اسرائیله، کمان که تخصص ما هم در سطح اول جهان میشه زدن زیر ساختا. بنابراین میخوام عرض بکنم که خب اونا کار خودشونو میکنن و برداشت اسرائیل هم این هستش که در این شرایط چاره جز از بین بردن نیروهای طرف اول این کشورهای جبهه مقاومت نداره. خب و کشورهای جبهه مقاومت هم چاره جز پاسخگویی ندارن، چون تمام حیثیتشون اینجا خدشه‌دار شده. خب و اسرائیل حساب میکنه که ما به این وسیله آمریکا رو به جنگ میکشونیم. حالا اون مطلبی که شما فرمودید، در هر صورت هر اتفاقی بیفته ولو اینکه آمریکا نهی کرده باشه، نهایتا طرف اسرائیل میگه کمون که تا الان چند تا پیام به ایران دادن از سوی حالا قطر و دیگر کشورها که شما پاسخ ندید. خیلی به قول معروف نمیدونم از کجا بلند شدن اومدن که میگن این میزنه شما پاسخ ندید.
آره، در حالا صحبت شد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل هم همین موضوع مطرح شده. یه بخشی از، یعنی بر سه محور استوار بوده گفتگوها، یکی از محورها این بوده که ایران رو محکوم کردن در این اتفاق و بعد هم از ایران خواستن که شما اقدام نظامی نکنید و اجازه بدید که با گفتگو و مذاکره موضوع حل بشه. بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر حسابی عزیز، درود بر شما، عصر شما بخیر و خدا نگهدارتون. هنوز و همچنان با ویژه برنامه مهمان عزیز از رادیو گفتگو در کنار شما ایم، در حالی که ساعت 16:32 دقیقه است. یک بار دیگه حضورتون عرض بکنم ساعت حدود ساعت 17:30 دقیقه، یعنی 5:30 امروز بعد از ظهر، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی خواهد داشت، قطعا از شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد، شما میتونید دنبال بکنید. 16:32 دقیقه است. امروز در ویژه برنامه مهمان عزیز نگاهی تحلیلی داریم به موضوع شهادت اسماعیل هنیه و تأثیرات اون در منطقه و جهان. عرض کردم به اتفاق جناب آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، تحلیلگر مسائل راهبردی و منطقه، که در استودیوی ما در کنار ما حاضرن و مهمانان تلفنی متعددی که یک به یک به جمع ما اضافه شدن و تا پایان برنامه هم اضافه خواهند شد. حدود 50 دقیقه دیگه در کنار شما خواهیم بود و به هر حال این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. آقای دکتر آقایان، خب با بحث انتخابات آمریکا هم خیلی داغه این روزها. توی بخشی شما اشاره کردید که رژیم صهیونیستی و حالا به ویژه بنیامین نتانیاهو منتظر نتیجه به هر حال انتخابات آمریکا هم هست برای اینکه بتونه تصمیم گیری بکنه راجع به شرایط غزه. مهمان تلفنی قرار هست به جمع ما اضافه بشن آقای دکتر ابوالفضل زهروند، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زهروند عزیز سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو.
بسال رحمان رحیم، من عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید آقای دکتر زهروند. خب موضوع شهادت دکتر اسماعیل هنیه حتما در کمیسیون امنیت ملی هم مطرح شده و راجبش بحث شده، میفرمایید مهمترین نکاتی که مد نظر قرار گرفته و راجبش بحث و گفتگو شده چه محورهایی است؟
بله ببینید، ما از ابعاد مختلف دیروز راجع به این اتفاق گفتگو شد، دوستان از کمیسیون مختلف هم بودن اونجا. البته قرار شد که سخنگو اون محور اصلی رو در واقع اعلام بکنه، ولی در حوزه های مختلفی هم از جنبه بررسی و واکاوی انگیزه اسرائیل و آقای نتانیاهو در انجام این عملیات جنایتکارانه و نقش آمریکایی ها و هم از جنبه بررسی نقاط ضعف و قوت کار در امر حفاظت، هم از جنبه پیامدهایی که این اتفاق در شرایط کلی منطقه، ژئوپلیتیک منطقه گذاشته، بر اون اقداماتی که بایستی صورت بگیره برای اینکه بشه در واقع به عنوان یک واکنش مناسب به این اقدام جنایتکارانه ازش یاد کرد، همه اینا مورد بررسی قرار گرفت، دیدگاه‌های مختلف بود و ادامه هم داره. یعنی به حال این یک فرایند، کمیسیون هم به سهم خودش دیدگاه و نظرات کارشناسی رو جمع‌آوری میکنه، خودش هم دیدگاهش رو بیان میکنه و به مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر هم منعکس میشه و حالا میگم بعد در روزهای آینده هم دید که چه جمع‌بندی نهایی از کمیسیون بیرون میاد.
آقای دکتر زهروند، خب یه نگرانی که وجود داره این که خب مردم بر پایه مهمان نوازیشون و بر اساس احساسات و عواطف و اون فرهنگ اصیل و ناب ایرانی و اسلامی که دارن گاهی درگیر این موجهایی میشن که در فضای مجازی حالا در اتفاقات این چنینی ایجاد میشود و خواستار پاسخ بلافاصله و حالا یک پاسخ نظامی هستن. چگونه میشود مدیریت کرد که یک اقدام منطقی و حسابگرانه و یک پاسخ حسابگرانه و به دور از احساسات، به دور از تصمیمات عجولانه گرفته بشه؟
خب ببینید، قطعا مناکبی که تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن در یه ترازی هستن که با رعایت به هر حال انتظارات و مطالبات عاطفی و فرهنگی و اون نیازی که حس میکنن، اونچه که در واقع صحنه ژئوپلیتیکی اقتضا داره و به هر حال مسیر مقاومت یک مسیر متداوم هستش، این هم یک بخشی از اون چالش پایداری است که ما در منطقه داشتیم و نتیجه این چالش هم الحمدلله موقعیت ایران هستش به عنوان یک بازیگر مطرح و کلیدی در سطح منطقه و حتی در سطح جهان و نقشی که ایران داره در صورتبندی روابط بین الملل بازی میکنه. این همش ملاحظاتی است که مفهوم امنیت ملی رو در واقع هدفگیری میکنه و شکل میده.
بله،
اگه مثلا نگاه بکنیم، بنابراین قطعا هم اون جنبه های اعتباری و حیثیتی و غیرت ایرانی و ابعاد مختلفی که این جنایتکاری داشته، یعنی هم آسیب به پرستیژ ما خواستن بزنن، هم خواستن خلاهای به اصطلاح امنیتی رو در ایران بزرگ نمایی کنن، هم سناریویی بوده که به هر حال آقای نتانیاهو و امریکایی ها با هم تقسیم کار کردن، به مورد اجرا گذاشتن، هم برای جلوگیری از یه سری اتفاقاتی که برآورد ما هست که در منطقه قطعی الحدوثه و برای جلوگیری از اون و تغییر در معادلات منطقه غرب آسیا دست به این ابتکار به اصطلاح خبیثانه زدن و مجموعه اشتباه محاسبه‌ای که اینا داشتن، همه اینا رو باید در نظر گرفت و پیامدهایی که ما در واقع در صورت اجرای دقیق این روی کرد که حالا ازش باید گفت وعده صادق دو دنبال میکنیم، اینا همش به نظرم تو دستور کار هست و علت کار کارشناسی و جلسات و مراجعه به دیدگاه‌های مختلف هم از همین منظر هست دیگه. حتی رسانه هم که شما هم نقش کلیدی توش دارین، قطعا نماینده شما هم اونجا بودن و ازشون دعوت شده میشه و قطعا مسئولیت هایی رو هم رسانه ملی براتون میگیره برای اینکه در واقع این احساسات و انتظارات رو در اون کانال راهبردی که طراحی میشه هدایت بشه و همراه بشه با برنامه کلانی که روی دست گرفته میشه.
بسیار آقای دکتر زهروند، بسیاری از کشورهای اروپایی و خود آمریکا در تلاشند که ایران رو منصرف بکنند، ایران و حزب الله رو و حماس رو منصرف بکنند از پاسخ سخت جدی و نظامی به این اتفاقی که افتاده. خب چه عاملی باعث میشه که حتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد، اونجا علارغم این که همه این کشورها واقفند که تجاوز و تعدی به سرزمین ما و به کشور ما و به خاک کشور ما صورت گرفته، اما ایران رو محکوم میکنن در یه بخش از گفتگوهاشون و از طرفی تلاش میکنن که ایران رو مجاب بکنن هیچ پاسخی نده. چه روی کردی، چه علتی، چه دلیلی، چه پشتوانه‌ای باعث میشود که چنین روی کردی رو دنبال بکنن؟
ببین، روی کرد خیلی روشن و واضحه. به هر حال اونایی که با امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها همسو هستن در صورتبندی که از گذشته اینا توش نقش داشتن و منافعشون رو تعریف کردن، نگران هستن از این که اگر تغییراتی به وجود بیاد که قطعا خواهد اومد،
بله،
این منافع در واقع نامشروع و مورد نظرشون دستخوش تغییر بشه. اگر این اتفاقی که قطعی الوقوع خواهد بود بیفته، قطعا ما شاهد میگم تغییرات ماهوی خواهیم بود توی سطح منطقه. از این منظر باید هم نگران باشن، چون بحث در واقع دنیاست، بحث آخرت و رضای حق چنین پیش که منافع و مساله مردمان منطقه رو که لحاظ نمی کنن که این همه خونریزی شما در غزه برای چی اتفاق افتاده و اینهایی که ادعا میکنن صلح و میگن آرامش، خب مگر قرار نبود که طرح 56 ماده‌ای آقای بایدن عملیاتی بشه و حماس هم باهاش موافق بود؟ چی شد که نه تنها آقای نتانیاهو و حتی آمریکایی موافقت نکردن، بلکه آمدن و طرف اصلی در مذاکرات صلح رو به شهادت رسوندن؟ خب یعنی چی؟ نه اصلا دنبال ایجاد راه حل نیستن، بلکه مسیر بنبست رو دارن دنبال میکنن، تداوم سلطه 70 سالشون رو و هژمونیشون رو در روابط بین الملل دنبال میکنن. اینا رو وقتی شما نگاه میکنی، جایی برای منافع فردی و منافع به حق مردم منطقه و از جمله ایران نمیبینن و بودن ما رو اساسا قبول ندارن، همونجوری که بودن فلسطینیان رو و موجودیتشون رو قبول ندارن. اینا رو وقتی شما در محاسبات خودت وارد میکنی، خب قطعاً باید اونها به نوعی مخالفت کنن، هرچند که این واقعه و وقایع مشابه اون جامعه جهانی رو متاثر کرده باشه، هرچند که دیوان دادگستری لاهه رأی داده باشه به در واقع نسل‌کشی و به جنایتکار جنگی بودن آقای گالانت و آقای نتانیاهو، اصلا به این چیزا کار ندارن. هنجارها باید در خدمت اهداف فردی و نامشروع اونها به کار بره. ما هنجار و یا قواعد عامره‌ای که همه رو بخواد در بر بگیره، عدالت پایه باشه، چنین چیزی وجود خارجی نداره.
بله.
اگر این واقعیت رو ما ببینیم و در محاسباتمون داشته باشیم، وقتی می‌دونیم که آنچه که می‌تواند منافع فردی ما رو اتفاق بده و شکل بده و محقق بکنه، قدرته و زبانی است که اینا فقط می‌فهمن و با ایستادگی و مقاومت فعال قطعاً ما می‌توانیم هم پایا باشیم، هم می‌تونیم به منافع فردیمون برسیم و هم میتونیم به منافع حقمون در واقع و میتوانیم بقا داشته باشیم. تو اساساً بقای اونها بر پایه ویرانی و عدم ثبات و ناپایه ما هستش، پایداری ما هست تعریف شده. اینا واقعیت تلخه در این مناسبات جنگلی که اینا شکل دادن در روابط بین الملل.
درود بر شما آقای دکتر زهرابند. من میخوام خواهش بکنم در کنار ما بمانید. ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم رانیا احمد، خبرنگار و کارشناس رسانه. برقرار نیست ارتباط ما، بسیار بسیار. نکته دیگری که آقای دکتر زهروند قابل توجهه، موضوع این که حالا تو فواصل مختلف برنامه راجبش صحبت شد، این که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو با علم به این که اگر این جنگ و این درگیری ها به پایان برسه، پایان عمر سیاسی او خواهد بود، علارغم این که آگاه به این که در این جنگ هیچ نتیجه‌ای نخواهد گرفت و به هیچ کدوم از اون اهدافی که حالا هم طراحی و ترسیم کرده بود و هم مطرح کرده در مقاطع مختلف نخواهد رسید، چرا اصرار به ادامه جنگ داره و تا کجا میتواند ادامه دهد در شرایطی که ایالات متحده هم آرام آرام دست حمایتیش رو چه به لحاظ مستشاری چه به لحاظ تسلیحاتی داره از پشت اسرائیل میکشه و اعلام کرده ما دیگه خیلی توان مداخله در جنگ غزه رو نداریم؟
من از این قسمت پایان شروع بکنم. من اعتقادم این نیست که امریکا توان نداره و یا قصد پشتیبانی نداره. ما مسئله در واقع اسرائیل و امریکا رو باید یک پکیج ببینیم و رژیم صهیونیستی چیزی نیست جز پایگاه نظامی اطلاعاتی و عملیاتی امریکا و صهیونیسم در منطقه برای حفظ هژمونی آمریکا در کل جهان و از جمله منطقه بسیار حساس و سوپر ژئوپلیتیکی ژئواستراتژیکی غرب آسیا. اگر ما از این زاویه نگاه کنیم، وقت فریبکاری آمریکا رو هم میفهمیم. شما ببینید آقای نتانیاهو توی اون مدت زمانی که در کنگره آمریکا سخنرانی کرد، تقریبا هر یک دقیقه اینا بلند شدن و براش کف زدن. چیزی به نام خب اینا واقعیت دیگه. و ایشون انکار میکنه که اصلا کسی کشته نشده. ببینید در چه فضایی اینها دارن کار میکنن، در چه فضایی دارن معادلات بین‌المللی رو مدیریت میکنن. ما وقتی با این واقعیت تلخ مواجه هستیم، بنابراین باید حسابکارمون رو بکنیم. آقای نتانیاهو از روز اول مسئله رو 0-1 بحث، همونجور که از روز پیدایش اسرائیل در منطقه معادله صهیونیست‌ها 0-1 بسته شد. یعنی که ما هستیم، در واقع فلسطینی ها نخواهند بود و نیستند، و اگر اونها باشند ما نخواهیم بود. و بنابراین در یک چنین معادله‌ای که شما روی 0-1 بخواید تصمیم بگیری، راه حلی جز جنگ و ویرانی و کشیدن دیوار و به هم ریختن منطقه، نفس کشی، اتفاق دیگری رو نباید انتظار داشت. یعنی این جزمیت و این میزان از در واقع خشونت و صلح بودن مبانی معرفتی در نزد صهیونیست ها گویای این هستش که راه حلی جز مقاومت در برخورد با خشونت اونها، سلطه اونها، وجود خارجی نداره. بنابراین من میخوام اسرائیل و آمریکا رو باید در یک پکیج، در یک کانسپتیو و تفکیک بین اینها فضا میده برای اینکه بخوان اونها آدرس غلط بدن به افکار عمومی و بعد سلطه خودشون رو و ویرانگری خودشون رو ادامه بدن. اون کاری که الان در غزه شده، که غزه یک فکوس کوچکی بود از آنچه که در محیط بین‌الملل جریان داره، میگم نمادش رو شما در افغانستان باید ببینید، نمادش رو در سوریه باید ببینید که چطور مردم رو شخ زدن، تمدن اونجا رو داغون کردن، داعش آوردن، در عراق ببینید چه کردن، در رواندا چه کردن، یعنی جای جای دنیا رو که شما می‌بینید ویران کردن. در الان در سودان جنوبی ببینید ناامن‌ترین منطقه جهان هست. از چی می‌گذره اونجا؟ در سودان شمالی چه کردن؟ ببینید هر جا شما می‌ری ویرانیه. در با قذافی چه کردن؟ لیبی چه اتفاقی توش افتاد؟ چه آلترناتیوی، چه جای سیستم جایگزین رو دادن بهش؟ هیچی وجود نداره. و بنابراین اینها اساساً نیامده‌اند که بخوام به توافق برسن، نیامدن به همزیستی مسالمت آمیز با جامعه جهانی. بحث هژمونیه، بحث بود اونهاست، در نبود اونها داره تعریف میشه. اینا رو وقتی ما نگاه میکنیم، بنابراین حتی ما اگه بخوایم در چارچوب رئالیسم هم ببینیم، حکم میکنه که ما وضعیت خودمون رو تو همون چارچوب باهاشون ببندیم و باهاشون برخورد کنیم.
بسیار. همچنان کنار ما باشید آقای دکتر زهروند. ارتباط ما برقرار شد با سرکار خانم رانیا احمد، خبرنگار و کارشناس حوزه رسانه. خانم رانیا احمد سلام به شما، عصر شما بخیر.
سلام به شما و به شنوندگان و مهمونان محترم شما.
زنده باشید. خانم رانیا احمد، قطعا از دیروز که خبر شهادت اسماعیل هنیه مطرح شد، خبرگزاری های مختلف و رسانه های مختلف هم واکنش های مختلفی رو مطرح کردند. از زبان شما بشنویم.
بله دقیقا همینطور. از صبح بامداد روز چهارشنبه، یعنی خبر شهادت رئیس المکتب سیاسی حرکت حماس، همون رئیس دفتر جنبش حماس اسماعیل هنیه، توی رسانه های بین المللی و مخصوصا عربی بازتاب خیلی گسترده داشت. یعنی شبکه های مثلا مثل الجزیره که مال قطر، المیادین، CNN عربی، سکای نیوز، العربیه که مال عربستان و غیره به این خبر خیلی مهم پرداختن و جزو تیتر اصلی خبرهاشون تبدیل شد. حتی از شبکه المسیره به این خبر پرداخت و آنتن زندش رو قطع کرده. شبکه المسیره که مال انصارالله یمن به این موضوع پرداخت و به تحلیل ابعاد این خبر اهمیت خیلی زیادی داشت، به دلیل اینکه به دلیل اهمیت شهید هنیه به عنوان رهبر فلسطینی و در این بحره از زمانی که جنگ علیه غزه ادامه دارد، رهبر مثل اسماعیل هنیه رئیس جنبش حماس ترور بشه خیلی تأثیر بزرگی روی روند جنگ غزه و مذاکراتی که سعی می کند این جنگ رو متوقف کنه و کشتار مردم فلسطین. اینجا لازم اشاره کنم به اضافه توجه شبکه های عربی به این موضوع، شبکه های رسانه معاند و مخالف محور مقاومت سعی کرده که عملیات تروریستی رژیم صهیونیستی توجیه کنه و فتنه درجان اسلام ایجاد کنه و اینو مصادره کنه به نفع خودش، ولی تظاهرات محکومیت ترور هنیه که شبکه های مختلف اینو پوشش داد، تظاهراتی که توی تونس، الجزایر، لبنان، عراق و پاکستان به اضافه حتما ایران دیروز توی خیابونا اومدن، این تظاهرات اینو ادعای این رسانه های معاند و مخالف محور مقاومت رو نفی کرده و ثابت کرده که مردم پشت محور مقاومت و پشت غزه و مخالف، یعنی این دروغ هایی که سعی میکنه این رسانه های مخالف باور نمیکنه. بله. اینجا هم به رسانه های عبری باید اشاره کرد که سعی نکرد که به این موضوع اصلا پرداخت بکنه و به ترور آقای هنیه اصلا سعی نکرد اشاره کنه، در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی ترور فرمانده بزرگ حزب الله تو بیروت رسما اعلام کرد، آقای فؤاد شکر اعلام کرد، ولی از اون طرف ترور شهید اسماعیل هنیه اصلا سعی نکرد پرداخت کنه. این اگه یه چیزی اشاره کنه و یه چیزی توضیح میده، اینی که به شدت ترس توی رژیم صهیونیستی هست از اینکه چه واکنش های محور مقاومت خواهد داشت، یه شخصیتی به بزرگی آقای شهید اسماعیل هنیه چه تأثیری و چه واکنش هایی خواهد داشت از محور مقاومت، مخصوصا بعد از اینکه مسئولین ایرانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی آقای آیت الله خامنه ای تا آقای پزشکیان و غیر از مسئولین که تأکید کردند که حتما انتقام خون آقای هنیه باید گرفته بشه.
بله.
اما تشییع پیکر شهید هنیه هم بازتاب گسترده ای داشت، به دلیل این همه حضور گسترده مردم ایران توی تشییعش و اینکه رهبر معظم ایران آیت الله خامنه ای بر پیکر شهیدان قدس نماز خوند. این حتما به اضافه اینکه صحبت های رئیس شورای اسلامی آقای محمد باقر قالیباف و تأکیدش بر اینکه رژیم صهیونیستی خطای استراتژی رو مرتکب کرد. اما از طرف دیگر رسانه های آمریکایی و انگلیسی بر این موضوع تأکید کردند که ترور آقای هنیه منطقه رو به نارامی جدید آماده میکنه و سعی کردن احتمال بروز یک جنگ گسترده در منطقه رو برجسته کردن. یعنی سعی میکنن که جواب محور مقاومت و ایران رو مصادره میکنن و فقط کار رژیم صهیونیستی رو توجیه کنن و سعی میکنن که جلوی جواب محور مقاومت رو بگیرن.
خانم برانیا احمد، من میخوام خواهش بکنم چند دقیقه پشت خط ارتباطی ما بمانید. ما در خصوص نکاتی که شما مطرح کردید نگاه و نظر آقای دکتر زهروند رو هم بشنویم. آقای دکتر زهروند.
بله.
تحلیل های مختلفی که رسانه های مختلف کردند و سرخط هایی که به هر حال مطرح کردند رو شنیدیم. ارزیابیتون رو بفرمایید به عنوان جنبندی و کلام پایانی.
ببینید، خب این ارزیابی رو که شما از من میخواید باز برمیگرده به اینکه این مطبوعات و رسانه‌هایی که هستند در چه رویکردی دارند مسائل منطقه و مقاومت رو دنبال میکنند. اگر چنانکه مربوط باشن به مراکز قدرت که همسو هستن با امریکا و برخی از شیوخ منطقه که منافعشون رو با صهیونیست‌ها همسو کرده باشن، قطعا مقاومت رو تهدید میبینن و کسانی که منطقه رو مستقل میخوان و منطقه رو و عزت اسلامی و عزت عربی رو دنبال میکنن، خب قطعا اون چی که برای آقای هنیه وارد
شد. آقای زهروند، آقای دکتر زهروند، چون سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان در آیین تشییع پیکر شهید پادشوک آغاز شده، ما میخوایم زنده پخش بکنیم، شما رو به خدا میسپاریم. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. از همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اختصاص بر همین مناسبت در همین مناسبت شهادت و ترور خطیر و خطرناکی که منجر به شهادت رهبر بزرگ رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، برادر عزیز و دوست داشتنی من استاد اسماعیل هنیه رو اشاره کنم بدان، و برادری که همو که و برادری که در حمایت وسام ابو شعبان به همراه این شهید عزیز ما بود، لازم است این موضوع را به حماس و گردانهای ازدی قسام تبریک و تسلیت بگویم و نیز به همه برادرانمان، برادران عزیز در گروه های مقاومت فلسطینی و به طور کلی ملت فلسطین، ملت نستوه مجاهد و ارزشی و بزرگ و ستم کشیده ملت فلسطین و به طور کل ملت عربی و اسلامی و به هر مبارز مقاومت شریف و کریم که سهیم و شریک این نبرد و کارزار است تسلیت بگویم. نبرد مظلومان رنج کشیدگان، نبرد و کارزار و با ظالمان و طغات و وحشی ها و کسانی که سبعیت می کنند، به همه آنها تبریک و تسلیت می گویم. الحاج اسماعیل هنیه، به ویژه به خانواده حاج اسماعیل هنیه التي قدمت الابناء و عشرات من رجال، ده ها نفر از اعضای خانواده خود را شهید راه مقدس کردند، همانهایی که بر اثر کشتارها و جنایتکارهای کاری های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. لازم است در ابتدا به آنها تسلیت بگویم. ما درک میکنیم که معنای فقدان فرماندهان، ما شریک و سهیم نبرد و کارزار و پیروزی سازی و تحمل مسئولیت و شرکای افتخار و مباهات هستیم در این باری که جنبش های مقاومت فرماندهان و رهبران آنها مانند مجاهدانشان و مبارزانشان و مردان و زنانشان و کودکانشان به شهادت می رسند.
نكون ايضا شركاء في الشهاده
زمانی که ما سهیم شریک در شهادت هستیم در کنار یکدیگر همگام و همراه دیگر پیروزی ساز خواهیم بود به اذن خداوند
مناسبتنا وحادثتنا